بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو الخاص محمد. اللهم صل علی محمد. و القائل به عدم تناهی الاجزا یلزمهم ما اما تقدم ان نقضوا به وجود المؤلف مما یتناهی و یفتقر فی التعمیم الى تناسب. بحث ما در مسئله سادست نفس نفی جزء لا یتجزع بود که عرض کردیم اینجا جسم و اینها که منقسم به اجزا هست، یا گاهن اون اجزا رو غیر منقسم می دانند یا اینکه اون اجزا رو منقسم می دانند. اونجایی که اجزا غیر منقسم باشد بهش اصطلاحا میگن جزء لا یتجزع که نفی کردیم. فهوای کلام این شد که جسم زیبود از اجزاء بیبود تشکیل نمی شود. حالا ادله مفصلی اینجا مطرح شد. حالا تو همین اجزایی که غیر منقسم باشند اینها قائل به دو قول بودند، یا اینکه قائل هستند که این اجزا متناهی بالفعل هستند، چنانچه متکلمین قائل هستند متناهی بالفعل هستند، یا اینکه بعضی قائل هستند این اجزا غیر متناهی بالفعل هستند. یعنی بالفعل همه این اجزا موجود هستند ولی کن این اجزا بی بعد هم هستند، چنانچه حالا منصوب میکنند به نظام. خب این دو تا تالی فاسد داره. اول اینکه اجزا لا یتجزع نیستند، و دوم اگر اجزا لا یتجزع باشند ما غیر متناهی بالفعل را نمیتونیم بپذیریم که یک جسمی که متناهی هست ولی کن اجزایش چی باشد؟ نامتناهی بالفعل. حالا بل خوب اگر باشد اشکال ندارد، چون به اعتبار معتبر هر اون به شما اصلا جزئی رو که زیب بود هست میتواند منقسم بکند الی غیر نهایه، بل خوب این هست. ولی کن این که ما بگیم اجزا لا یتجزع هستند و غیر متناهی هستند بالفعل، دو تا اشکال مطرح میشه. لذا از اینجا مرحوم خواجه وارد بحث نظام میشه برای اینکه اشکال بکنه به نظام. میفهمن که اون قائلی که قائل به عدم تناهی اجزا شده از اونم بالفعل، علاوه بر این که لازم میاد مع متقدم اشکالات متقدم. چرا؟ برای اینکه ایشون اول قائل هست اجزا لا یتجزع هستند، خب اونجا ما اون ابطال کردیم. علاوه بر این که قولش باطل می شود به واسطه اون چیزهایی که سابق گفتیم، ادله هم برای نقض ایشون میاره. از جمله دلیل اولی که میاره این که دلیل نقضی هست که ما میتونیم یک جسمی رو در نظر بگیریم که مؤلف از اجزای متناهی بالفعل باشد، با حال اینکه شما میگین جسم همواره چی هست؟ غیر متناهی بالفعل هست. چیزی رو میتونین در نظر بگیرین که اجزایش متناهی بالفعل باشه، فقط جسم هم باشه. وقتی که اینجور شده اشکال چی میشود؟ نقضی میشود. بنابراین یک مورد رو میتونیم پیدا بکنیم که اجزایش متناهی بالفعل باشد و جسم باشد. خب اینو بخوان تعمیم به دیگر اجسام بدیم، مفتقر به تناسب هستیم که این جسمی رو که ما مفروض گرفتیم که اجزایش متناهی بالفعل هست، وقتی نسبت به جسم دیگری در نظر میگیریم، مثلا این جسم مفروضه یک دوم جسم دیگر هست، فثبت اون جسم اخران باید چی باشد؟ اجزایش متناهی بالفعل باشد، چون بین غیر متناهی و متناهی ما نسبیتی نمیتونیم قائل بشویم. برای تعمیم این که همه اجسام اجزایشون متناهی بالفعل هست، مفتقر به تناسب هستیم. یعنی این جسم مفروضه رو بگیریم نسبت به جسم اخرى در نظر بگیریم، الا ولو بود باید هر دو چی باشند؟ متناهی بالفعل باشند. این دلیل اول. دلیل دوم، حالا به قیاس استثنایی میتونیم بگیم که اگر قائل بشویم که اجزاء جسم نامتناهی بالفعل هستند، مستلزم این هست که سریع لحوق به بطیء پیدا نکند و تالی باطل فالمقدم مثلو. و اما بیان ذالک. شما دو تا جسم رو در نظر بگیرید که یک جسم حرکت بطیعه داره، یک جسم حرکت سریعه داره. اون جسمی که حرکت بطیعه داشته قبلش یک مسافتی رو داره چیکار میکنه؟ طی میکنه. بعد از این حرکت جسم یک جسمی که حرکت سریع دارد حرکتش رو آغاز میکنه. مستلزم این هست اگر ما قائل به اجزاء نامتناهی بالفعل بشویم، هرگز این جسم سریع که حرکتش رو بعد از جسم بطیعه آغاز میکند، این لحوق به این جسم بطیعه پیدا نکند، چون به ازای هر جزئی که اون حرکت بطیعه میپیماید، اینم باید چی؟ یک جزء بپیماید. و حال اینکه اجزا نامتناهی بل فعل هستن، لازمش اینه که این جسم سریع هرگز به اون جسم بطیعه نرسد، چون بین این تا اون جسم بطیعه اجزاء غیر متناهی بل فعل موجود هست. و تالی باطل فل مقدم مثل، اینم دلیل دوم. دلیل سوم که کنهون میتونیم بگیم فهوای همون دلیل دوم هست، که اگر اجزا غیر متناهی بالفعل باشن، مستلزم این هست که اصلا قطع مسافتی صورت نپذیرد. و تعالی باطل فل مقدم مثلو، یک مسافت متناهی در یک زمان متناهی هرگز این مسافتش قطع نشود. چون اگر مثلا ما بخوام این مسافت متناهی رو طی بکنیم، ولی که اجزایش غیر متناهی بالفعل هست، لازمش این اصلا قطع مسافت صورت نپذیره. و تالی باطل فل مقدم مثلو، بله ما قائل به غیر تناهی هستیم، ولی که غیر متناهی بل قوه نه بل فعل. اینم از دلیل سوم. حالا کسانی که قائل به عدم تناهی اجزاء بالفعل هستن، میخوان از اینها بیان جواب بدن، از این ادله ما جواب بدن، لذا قائل به چی بشن؟ قائل به تداخل بشن. میگن ما که قائل به اجزاء غیر متناهی بالفعل هستیم، اینها با هم چی هستند؟ متداخل هستند، لذا میتواند این قطع مسافت بکنه. مرحوم خواجه میفهمن که این به شما اصلا جز ضروریات و بدیهیات هست که تداخل یک امر باطلی میباشد. چرا؟ برای اینکه دوتا جزء ما نمیتونیم یک موضع واحد برایشون در نظر بگیریم که تداخل به اصرهی داشته باشن، این که باطل است. یا اینکه در توجیه حرفشون قائل به تفره بشوند، یعنی این اجزا غیر متناهی بالفعل هست، ولیکن اگر میبینیم قطع مسافت صورت میگیره، جهش صورت میگیره نسبت به بعضی از این اجزا، لذا میرسد به چی؟ اون قطع مسافت. قائل به تفره بشویم، که تفره هم یک امر مستحیل هست. تمام این اجزا باید چی بشود؟ تایید بشود. نمیشود که بعضی ها درش چی بشه؟ جهش بشود. البته میشه یه محمل صحیح برای بعض از این آقایون قائل بشویم که اینها اگر قائل هستند مثلا اجزاء غیر متناهی بالفعل هست، از اون جهتی که اینها رو زیبعد نمیدانند، دیگه حالا مثلا یه تداخل و مایی قائل بشویم. دقت میفرمایید؟ مثلا توی بحثای حالا فیزیک جدید، مثلا قائل بشویم که این ذرات کوانتومی که در اتم هست، دقت میفرمایید؟ که مثلا بگن این جسم غیر متناهی اجزای بالفعل دارد الا غیر نهایت، ولی چون فضا اشغال نمی کنن که انهو اینها با هم چی باشن؟ متداخل باشن. چه بسا بتوانیم حالا یه محمل صحیح برای این حرفا پیدا بکنیم که حالا اینها دیگه در جای خودش هست. بنابراین اینم در اینکه ما نمیتوانیم قائل بشویم که اجزای جسم غیر متناهیه بالفعل هستن. لذا وقتی که مرحوم خواجه این بحث رو به شما از کنم نفی کردن، حالا یه قول دیگه هم میمونه، قول زیمقراطیس هست، که زیمقراطیس قائل هست که اجسام به شما از کنم از اجزاء ریزی تشکیل شده به نام اتم، بله، که اون اتم که انهو دیگه قابل تقسیم نیست. مرحوم خواجه در حالا دفع قول ذی مقراطی چنانچه علامه هلی میفرمند که این عبارت ناظر به مظهر ذی مقراطی هست، میفهمند قسمت به انواعها منجر به اسنینیت هست. یعنی چی؟ حالا اون قسمت به انواعها شامل سه قسمت میشود. ما بعض وقتا تقسیم میکنیم، تقسیم انفکاکیست، یعنی در عالم خارج این چی میشود؟ این منفک میشود و جدا میشود. گاهن تقسیم تقسیم وهمیه هست، توی ذهن میتونیم یک جزء زیبعد را چکار بکنیم؟ منقسم به دو قسم بکنیم، ولی اون که قسمت فکیه در این صورت نپذیرین، قسمت میگم قسمت وهمیه. یا اینکه گاهن قسمت رو میگم قسمت، به شما عرض کنم به اختلاف اعراض اضافی اول حقیقیه، که اینو مفصل دیگه مرحوم خواجه توی شرح اشارات توضیح میده. مانند یک جسمی رو در نظر بگیرین که بلقه باشد، به واسطه اون اعراضی که در این عارض می شود، که مثلا ما بتونیم نصفشو سیاه در نظر بگیریم یا سفید در نظر بگیریم، به اعتبار این اعراض میتونیم اون جسمو چه کار بکنیم؟ منقسم بکنیم. لذا مرحوم علامه هلی اول میفهمند منظور از این قسمت به انواع سه قسم است: قسمت انفکاکی، قسمت وهمی و قسمت اضافی. مانند همون جنس بلقه رو در نظر بگیریم که از سیاه و سفید میتونیم مفروض بگیریم و اونو تقسیم بکنیم. حالا مرحوم خواجه میفهمند این قسمت به انواعها که شامل این سه قسمت بشود، منجر به اسنینیت میشود. لذا این چی میشود؟ یک امر متجزع میشود در دفع کلام ذی مقراطیس. چون ذی مقراطیس که انهو میگوید چون این تقسیم انفکاکی ندارد، فثبت که جزء لا یتجزأ است، که انه اینو میگه. و حال میگه گرچه قسمت انفکاکی ندارد، ولیکن دیگر انواع قسمت که قسمت وهمی باشد، منجر به اسنینیت شی میشود. یعنی باعث میشود این دوباره یک امر متجزأ باشد. گرچه به نظر میرسه اصلا ذی مقراطیس نمیخواد نفی بکند قسمت وهمیه را، فقط میخواد اثبات بکند که این قسمت فکیه ندارد. چرا؟ برای اینکه در فیزیک قدیم اتم، اصلا بهش میگفتن اتم به معنای نشکن هست، یعنی چیزی که قسمت فکی درش محاله. حالا امروز در فیزیک جدید حتی ما چی داریم؟ چی شده که خود اتم را بشکنن، دیگه اتم نیست اصلا، چون اتم یعنی نشکن. حالا در فیزیک قدیم میگفتن این جسم از اجزای تشکیل شده که اون اتمه، که اونا رو میگفتن ذرات ذی مقراطیسی، که اون فقط داره نفی انقسام فکیه میکند، کاری به نفی تقسیم وهمی ندارد. حالا بار عجب مرحوم خواجه میفهمن این قسمت و انواعها منجر می شود که این اسنینیت مطرح بشود، ولو این که قسمت فکیه محقق نباشد. لذا در عبارت بعدی می فهمند و امتناع الانفکاک لعارضه لا یقتضی امتناع ذاتی. اگر چیزی به خاطر یک عارضه ممتنع الانفکاک بود، یعنی تقسیم فکیه درش مطرح نشد، این مقتضی نیست ما بگیم این امتناع ذاتی نسبت به انقسام دارد، بلکه امتناع بالغیب دارد. مانند چی؟ مانند همین اجزاء استقرار رو در نظر بگیرین، اجزاء ذی مقراطیسی که به جهت اینکه صلبه هستند درشون انقسام فکیه مطرح نمی شود، ولی این امتناعش امتناع بالغیره، نه امتناع به ذات. او چیزی رو که ما میخوام اثبات بکنیم میگیم جسم قابل انقسام هست، اونم انقسام وهمیه بیشتر مرادمون هست، گرچه انقسام فکیش مبتلا به مانع باشد به جهت صغارتش، به جهت صلب بودنش. یا اینکه این بحث رو میتونیم توی اجرام فلکی هم مطرح بکنیم. اجرام فلکیه درشون انقسام فکیه بفرمایید نیست، چرا؟ برای اینکه مفصل بحث کردن توی اشارات هم متطبیعات اینا رو گفتیم که خلق و التیام را در اجرام فلکیه اینها چی میدونن؟ مستحیل میدونن. خلق و التیام اونجا نیست، انفصال نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا حرکت اونجا حرکت استداری فقط هست، حرکت استقامی نیست. چون حرکت استقامی نیست، یکی از فروعاتش این که خلق و التیام نیست. مفصل اینا رو بحث کردیم. بنابراین توی اجرام فلکیه ما قائل به انقسام فکیه نمیشویم. این مستلزم این نیست که ما بگیم امتناعش امتناع ذاتیست، بلکه امتناع چیه؟ بلغیره. لذا آخرین بیان مرحوم خواجه، از اینجا خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید که مباحث بسیار مهمی اینجا مطرح میشه که ما معضل 600-700 سال که آقایون هی به این معنا گرفتن که مرحوم خواجه قائل به این هست که جسم بسیطه و نفی ماده اولا می کند، اینو می خواهیم مرتفع بکنیم که مرحوم خواجه قائل به ماده هم هست. خوب دقت بکنیم، گرچه هیچ کدوم از این محشرین متاسفانه تا الان این مسئله رو مطرح نکرد و تمام شرحی هم بر تجرید نوشته شده اینها قائل هستن که مرحوم خواجه قائل به نفی ترکب جسمه، لذا جسم را بسیط میداند. گرچه شما به ظاهر عبارت مرحوم بله خواجه هم شما مراجعه بکنین که انهو همین نفی ماده اولا هست به مراد استعمالیه، گرچه مراد جدی مرحوم خواجه چیز دیگری هست که مفصل الان باید بحث بکنیم، اینو دقت بکنیم. لذا میفهمان فقط ثبت ان الجسم شیء واحد متصل، این زیر متصل قد بکشید. بنابراین ثابت شد که جسم یک شیء واحد متصل هست. یعنی وقتی که اومد اون چهار قسمی که قبلا گفتیم مطرح کردیم که یا اجزا غیر منقسم هستن یا منقسم هستن، اونجا اجزا غیر منقسم یا متناهی بالفعل هستن که متکلمین باشد اون حرفشون ابطال شد، یا اینکه غیر متناهی بالفعل هستن چنانچه نظام گفت که اون هم باطل شد، تنها قسمی که میماند حالا این که جسم منقسم باشد و متناهی بالقوه باشد چنانچه شهرستانی میگوید، اینو دیگه مطرح نکرد. متناهی بل قوه باشد، اینم بدیهی البطلان هست. فثبت که جسم منقسم هست و اون انقسامش هم غیر متناهی بل قوه هست و متصل می باشد. متصل می باشد یعنی چی؟ به این معنا که مرحوم علامه هلی می فهمن لا مفاصل له بالفعل، در اون انفصال بالفعل بفرمایید نیست. اون انفصال به واسطه چیه؟ به واسطه به شما از کنم حالا وهم هست که ما میتونیم این تقسیم بکنیم، یا اینکه یک چیزی باید این شیء متصل را چکار بکنه؟ منفصل بکند، انقسام فکی صورت بگیره، گرچه این یک امر چی هست؟ متصل. لذا میفهمن جسم فی حد ذاته یک امر چیه؟ متصل هست که قبول انقسام میکند، یعنی قبول چی میکنه؟ انفصال میکند. یکی از ادلهی که آقایون برای اثبات ماده اولا میآورند همین برهان وصل و فصل است. خوب دقت کنین، میگن جسم صورت جسمیه، یک امر متصل هست. گاهن میبینیم این امر متصل چی میشود؟ منفصل می شود. فثبت باید یک چیزی در این جسم باشد که قبول انفصال بکند، فهو ماده هیولا هست. چرا؟ برای اینکه صورت جسمیه که یک امر متصل هست و این اتصال برای او بالفعل هست، ابای از این دارد که انفصال را بپذیرد، چون متصل در مقابل چیه؟ منفصل هست. این که نمیتواند قبول مضاد به خود بکند. بعد یه چیزی باشد لا به شرط از اتصال و انفصال باشد که اون قبول انفصال بکند، فهیه مادتون. دقت میفرمایید؟
ولی جناب مرحوم شیخ اشراق اومده بی این دلیل تشکیک کرده که میگن اگر جسم میگن متصل هست، منظور از این متصل امتداده، یعنی امتداد در جهات چی داره؟ ثلاث داره، طول و عرض و ارتفاع. این اتصال در مقابل انفصال نیست. میگه تسامحاً وقتی میگن جسم متصل است یعنی ممتده، یعنی خود جسم لا به شرط از اتصال و انفصال هست، لذا نیاز نداریم که بگیم یک چیز دیگه در جسم هست که قبول انفصال میکنه. این بیان شیخ اشراق. لذا اونجا اتصال به معنای چی میگه شیخ اشراق؟ به معنای امتداد، و اون امتداد لا به شرط از اتصال رو چی میشه؟ انفصال میشه. خب جسم چون لا به شرط از اتصال و انفصال هست، گاهن متصل است گاهن منفصل، خود جسم بسیط قبول انفصال میکند، لذا این مثبت برای ماده نیست. ولی اگر کسی قائل بشود که جسم چیه؟ متصل هست، الا ولو بود باید یک چیزی رو در نظر بگیره که لا به شرط از اتصال و انفصال باشد، و اون چیه؟ ماده هست. مرحوم خواجه اول، خوب دقت بکنید، میگه جسم فقط ثبت ان الجسم شیء واحد متصل. حالا این صورت جسمیه که شد متصل یقبل انقسام، یقبل انفصال، خب قبول انفصال میکند، بنابراین قبول انفصال به واسطه یک شیء دیگر باید باشد به نام ماده. ولی وقتی میاد جلو میگه و لا یقتضی ذلک ثبوت مادتن. این در بیان کسانی که همه میگن که مرحوم خواجه چی میکنه؟ نفی ماده اولا. میگه گرچه این شیء متصل قبول انفصال میکنه، ولی این مقتضی ثبوت ماده بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما میخوایم ماده اولا را بپذیریم مستلزم تسلسل و وجود لایتناها هست. خوب دقت کنید، اول حرف مشهور رو بگیم که اینا چرا قائل به این شدن که مرحوم خواجه قائل به نفی ماده اولا شده. میگه اگر بنا باشه که ما به واسطه برهان وصل و فصل اثبات بکنیم ماده را، ماده مستلزم این هست که اگر ما وجود ماده را بپذیریم مستلزم چیه؟ بله تسلسله. این عباراتش رو جناب مرحوم به شما سنن علامه توضیح میده که میفهمن لأن الجسم المتصل له مادتون واحده، این جسم متصل یک ماده چی داره؟ واحده دارد. فاذا قسمنا، بنابراین اگر اون تقسیم بکنیم منفصلش بکنیم، استحال ان تبقى الماده على وحدتها اتفاقا، این ماده هم باید چی بشود؟ مزیل بشود. بل یحصل لكل جزء ماده، و به اعتبار هر جزئی باید یک چی داشته باشیم؟ ماده داشته باشیم. وقتی که ماده به اعتبار هر جزئی حادث شد، این میشه حادث زمانی، و هر حادث زمانی مسبوق به چی هست؟ ماده هست. اون ماده هم حادث زمانی هست. فیت سلسل، لذا اصلا نمیتوانیم قائل به چی بشویم؟ به ماده بشویم. این چیزی که همه مشهور تو این 700-800 سال از بیان مرحوم خواجه فهمیدن متاسفانه. ولیکن حقیر عرض میکنم که مرحوم خواجه اصلا منظورش این نیست. اول اینکه مرحوم خواجه گفت جسم چیه؟ شیء متصل هست، لذا وقتی شد متصل یک چیزی رو باید در نظر بگیره که به شرط از اتصال و انفصال باشد، اون مادهه. ولی چرا میگه این مقتضی ثبوت ماده نیست؟ آقا اگر مرحوم خواجه بله عبارتش این بود این فقط مقتضی ثبوت ماده نیست، بله حرف شما رو میپذیریم، ولی ادامهش رو بخونیم. میگه این مقتضی ثبوت ماده سوالجس نیست. خوب دقت بکنید، مقتضی ماده سوال جسم نیست، چون اگر ماده سوال جسم
قبول انفصال بکند تسلسل پیش میاد. خوب دقت بکنید، جناب مرحوم حاجه همه این عبارات رو توی شرح اشارات آورده. یک اشکال فخر رازی کرده، فخر رازی نمیخواد ماده رو بپذیره، میگه اگر ماده پذیرفته بشه بعد منجر به چیه؟ تسلسل میشه، نه این تسلسلی که این آقایون علامه هلی اینجا توضیح داد. اون فخر رازی بهتر به شما از کنم فلسفه رو فهمیده و داره اشکال میکنه. میگه چیه؟ میگه اگر ماده به ماهیه ماده بخواد چیکار بکنه؟ قبول انفصال بکند مستلزم تسلسله. بنابراین ماده قبول انفصال نمیتواند بکند، فسبته که اصلا ماده رو بگونید چیکار بکنه؟ نفی بکنه. این عباراتشون، خوب دقت بکنید. حالا بذاریم من قبل از اینکه اون عبارات مرحوم چی رو بخونم، اول قول حق رو بگم. مرحوم خواجه توی اشارات میفرمند ماده به واسطه تشخص صورت هست که قبول انفصال میکنه، نه اینکه ماده به ماهی ماده قبول انفصال بکنه. به واسطه تشخص صورت هست، سوال جسم قبول انفصال نمی کند. لذا میگه این که ما برهان وصل و فصل آوردیم مقتضی این نیست که ثبوت ماده سبل جسم بشود، بلکه اگر ماده قبول انفصال می کند به واسطه تشخص اصلی هست، اون صورت جسمی هست. این عباراتشون ببینید، مرحوم خواجه رحمت الله علیه در اشارات اون جلد دوم صفحه 74 با تعلیق آقای حسنزاده آملی اونجا این هست، میگه وگن بقی ان تعلم، شایسته هست که دانسته بشود، ان الوحدت شخصیه و تعدد، اون وحدت و تعددی که در جسم مطرح میشه گاهن واحد است گاهن چکارش میکنیم؟ متعددش میکنیم به واسطه اتصال و انفصال. الذی یقابلها، که این تعدد مقابل با چیه؟ اون وحدته، اون انفصال مقابل با اون اتصال هست. ایزن لا یعرضان للماده، اینها عارضه بر ماده نمیشوند، این اتصال انفصال عارضه بر ماده نمیشوند الا بعد تشخصها المستفاد من صوره، مگر اینکه این ماده به تشخص صورت قبول اتصال و انفصال بکند. دقت میفرمایید چرا اینو میفرماید؟ برای اینکه لتوقف علی احوال شبه المبینه علی اتصاف الماده بالوحدت او تعدد، تا اینکه اون شبهی اشتباهاتی که مطرح شده از اونها ما چیکار بکنیم؟ رها بشویم. حسب ما ذکره الفاضل و شاره، چنانچه اون اشکالات رو جناب فخر رازی مطرح کرده، که قولهم، مانند قول چی؟ فخر رازی. چی میگه؟ میگه لو کان تعدد الجسمی بعد وحدتها مقتضیا لانعدامها و محتاجا الى ماده توجد فی الحالتین لکان تعدد الماده به سبب الانفصال بعد وحدتها مقتضیا الى غیر ذلک من الشبه و ذلک لان الماده موجود ماده الموجوده فی الحالتین غیر موصوفه بنفسها به وحدت ولا تعدد. خوب دقت بکنید منظور چیه. مرحوم فخر رازی میگوید اگر ماده به ماهی ماده اگر متصل به مثلا انفصال بشود به ماهیه سول جسم، بنابراین باید یک شیء دیگری رو در نظر بگیریم که لا به شرط از اتصال و انفصال باشد. لذا میگه ماده خود متصف به انفصال نمیتواند بشود، چون اگر متصل به انفصال بشود بعدش بخواد متصل بشه، برای این باید یک شیء دیگری رو در نظر بگیریم که لا به شرط از اتصال و انفصال باشد. بنابراین کی گفته که ماده قبول انفصال میکنه؟ تا شما میخواین اینو مثبت برای ماده اولا بدانید، مرحبا به فخر رازی که میگه مشکل تسلسل پیش میاد، و مرحبا به مرحوم خواجه که میگیم شایسته است که فهمیده بشود که اون اتصال و انفصال اگر عارض بر ماده میشود به تشخص صورته. اگر میگیم که ماده متصل به انفصال میشود، اینو به معیت صورت باید در نظر بگیریم، صورت جسمیه. لذا خود ماده به ماهی ماده لابشت از اتصال و انفصاله. خوب دقت بکنید، شبهه ای که 700-800 سال حل نشده. لذا آقایون به چی افتادن؟ چی میشود که خواجه مرحوم خواجه اونجا اینقدر دفاع داره میکنه از بحث ماده، ولی که اینجا نفی ماده رو میکنه؟ چنانچه آقای شهرانی میگه، آقای حسنزاده آملی میگه، میگه ما نمیفهمیم بابا، حرفا رو بگذارین کنار هم. علاوه بر اینکه اون چیزی رو که مرحوم خواجه این داره نفی میکنه چیه؟ ثبوت ماده سوال جسمه. میگه اگر ماده چیزی را قبول میکند، سوال جسم قبول نمیکند، و الا چی میشه؟ تسلسل پیش میاد. این تسلسل همون چیه؟ بیان فخر رازی است، نه اون تسلسلی که مرحوم علامه علی میفرماین. اصلا اونجا تسلسل پیش نمیاد. شما بگیم به ازای هر جزئی یک ماده داریم، اصلا آقایون و فلاسفه که ماده رو حادث زمانی نمیدانن، که ما بگیم این مسبوق به ماده دیگری هست. این تسلسل همون تسلسلی که جناب فخر رازی میگه که اگر ماده به ماهی ماده متصل به انفصال شد، خب انفصال در مقابل اتصاله، لذا باید یه شیء دیگه براش در نظر بگیریم که لابشت از اتصال و انفصال باشه. باز مرحبا به فخر رازی. یعنی اینا به اندازه فخر رازی هم نفهمیدن. لذا مرحوم خواجه خوب دقت بکنیم، منظورش اینه، اول اینکه صورت جسمیه، میگه متصله، نه جنابه چنانچه جناب شیخ اشراق میگه که میگه متصل به معنای چیه؟ ممتده. لذا صورت جسمی لابشت از اتصال و انفصال هست. نیاز به این نیست که ما نسبت یه چیزی رو اثبات بکنیم که لابشت از اتصال و انفصال باشه، این حرف شیخ اشراق نیست. حالا اونجا مفصل باید بحث بکنیم که مرحوم شیخ اشراق که داره این دلیل رو به تشکیک میکشه در بحث مغالطات، آیا فقط داره دلیل را به تشکیک میکشه یا مدعا را؟ چون ما برای اثبات ماده اولا چند تا برهان داریم، یکی برهان وصل و فصل. بله حرف مرحوم شیخ اشراق درسته که میگه اگر اتصال به معنای امتداد باشد، این امتداد به نحو لابشت است اتصال و انفصال است، این مثبت یک چیز دیگری به نام ماده نیست، میگه مغالطه شده. ولی یکی از براهین برای اثبات ماده چیه؟ قوه و فعل است. دقت میفرمایید دیگه، اون جهتشون مرحوم شیخ اشراق مسکوته، داره تشکیل، اونم تو بحث مغالطات منطقی میاره که میگه انواع مغالطات رو که داره توضیح میده، میگه یکی از مغالطات رو ببینین اینجا چی شده، مغالطه به اشتراک لفظ شده. متصل را که به معنای امتداد بوده مثبت برای ماده گرفتن، یعنی تشکیک فقط بر دلیل میکنه، مدعا را که ترکب جسم از ماده و صورت باشه اصلا در مقام بیانش نیست. اینا رو انشاءالله توی اشراق مفصل بعد گفت. ولی کن این چیزی که مرحوم خواجه اینجا داره میگه، میگه که جسم چیه؟ بله صورت متصل است. خب وقتی متصل شد، این دیگه اگر بخواد منفصل را بپذیرد قبول مزاد خود نمی کند. پس طبعا باید یه شیء رو در نظر بگیریم که لاجب به شرط است بله اتصال و انفصال باشه، ولی میگه این مقتضی ثبوت ماده سوال جسم نیست. یعنی اون جمع که ماده متصف به انفصال شد به واسطه تشخص صورت هست که متصف به انفصال می شود و الا تسلسل پیش می آد. چرا؟ برای اینکه اگر این ماده به ماهی یا ماده متصل به انفصال شد، این دیگه نمیتواند قبول اتصال مضاد بکند، باید یه شیء اخرایی براش در نظر بگیریم که اون لابشت از اتصال و انفصال باشد. اونم اگر فی حد نفس متصف به اتصال شد، دوباره باید یه شیء اخرا براش در نظر بگیریم که بحث تسلسل فخر رازی میشود. بنابراین حاصل کلام، مرحوم خواجه قائل به بساطت جسم نیست که این همه بیان به شما سانم هی بگم مرحوم خواجه به شما سانم بیاناتی که توی تجرید داره مخالف با بیاناتش در شرح اشاراته. چندین مطلب و تاله اینجا مطرح کردیم که این نزاعات نزاعات لفظی است و نفهمیدن و همه کسانی که متاسفانه بر تجرید این همه شهر بر تجرید نوشته شده، نزدیک بر 100 شهر بر تجرید نوشته شده، آقا این نفهمیدن. عبارات مرحوم خواجه رو توی اشارات بگذارین کنار اینجا، به ادنا تأمل انسان اینا رو میفهم. البته ادنا تأملی که بالاخره به واسطه الهاماتی هم باشه میگن، نه 300 400 سال آقایون نفهمیدن. مرحوم شیخ بله مرحوم خواجه نفی ثبوت ماده سوالجز میکند، نه نفی ماده، نفی ماده سوالجز که ماده سوالجز نمیشود قبول انفصال بکند و الا تسلسل پیش می آید. مرحبا به خواجه و مرحبا به کسی که حرف خواجه را می فهمد. بنابراین نزاعات می شود نزاعات لفظی. قبلا هم اگر یادتون باشه یه بحث دیگه هم مطرح شده بود که ایشون بله می فهمونن که حادث مسبوق به ماده نیست. اونجا مفصل بحث کردیم که اون حادث زمانی نیست تا منافی با حرف خواجه در شرح اشارات باشد، اونجا هم مطرح کردیم. یا قائل به اعتباریت وجود شد، اعتباریت معنای اصالت ماهیت نیست. اینها رو انشالله مغتنم بدونیم که اصلا تمام غرض ما اگر این که این تجرید داریم میگیم به خاطر این که این تعارض بدوی بین کلام و فلسفه چی بشه؟ مرتفع بشه. و متاسفانه تاله شرح این چنینی نداشت. یعنی همه ای کسانی که اومدن اینجا چی کردن میگن آقا چرا خواجه اینجا قائل به چی شده؟ بساطت جز شده. کی گفت قائل به بساطت جز شده؟ نفی ماده سوال جز برای قبول انفصال کرد. فهو حق کن. همین حرف هم دقیقا تو شرح اشارات داره میگه. لذا این عبارت رو اینجا باید نوشت، با زر هم نوشت. یم بقی ان تعلم، شایسته است که دانسته بشود، ان الوحدت شخصیه و تعدد، یعنی همون اتصال و بفرمایید انفصال، الذی یقابلها، که این انفصال مقابل با اون اتصال است، لا یعرضان للماده، عارضه بر ماده نمیشوند، الا بعد تشخصها المستفاد من از صورت، بعد از اینکه این ماده متشخص به صورت باشد که متصف به انفصال می شود. لذا این مستلزم این نیست که یک شیء دیگر رو در نظر بگیریم که لابشت از اتصال و انفصال باشد. و اما تطبیق متن اشارات شرح اشارات بله صحیح میگم اونجا یه حرف داره اینجا یه حرف داره. اگر من نمی گفتم اینا نمی فهمیدم. معما چو حل گشت آسان شود. حالا شما برین 100 جلد شرح بر چی رو بخونین؟ بر کتاب تجرید بخونین، بالغ بر 100 جلد، همه همین چیزایی که مشهور که میگن نفی کرد. بله اگر استاد لب مطلب رو گفت این که ساده است، ولی کافیه شما بیافتین حالا تجدیدم به جای این که توی 100 جلسه به شما بگن توی 700 جلسه بگن با همه این حواشی، بعدش آخرش هم نمیفهمی چی شد. العلم نقطتون کسر حل جاهلون، هی قلم فرسایی کرد. او چی شد خاجه اینجا هفتت اونجا این هفتت؟ لا اله الا الله. خب الحمدلله برای شما اصلا بدیهی شد وقتی که ما این عبارت رو آوردیم با این بیانی که خدمت حضرت عالی داشتیم، بدیهیه. بله همینه، جز این نیست. حالا بعدش ببینید تو حواشی ببینید چه کار کردن. خود آقای حسن زاده عمری ببینید توی اشارات میگه ببینید خواجه با این شدتی داره اینجا دفاع میکنه چجوری، من متعجبم چرا توی تجرید بفرمایید نفی میکنه. کی گفت نفی میکنه؟ یا خود آقای شهرانی، شهرها رو بخونید، چی میشه خواجه این کار میکنه؟ خواجه این کار نمیکنه، فهم شما این کارو میکنه. یعنی خواجه خواجه است، توی اشارات داره با اون اتقان قلم میزنه، اینجا هم همون حرف داره میزنه. ول قائل به عدم تناهی اجزا، کسی که قائل است به عدم تناهی اجزا بالفعل، که همون چی باشد؟ بفرمایید نظام باشد. یلزمه مع ما تقدم ان نقض به وجود المؤلف مما یتناهی، لازم میاد علاوه بر اون چیزی که قبلا گفتیم، یعنی اشکالات قبلی برش مطرح میشه، چون نظام قائل هست اجزا لا یتجزه هستن، اون اشکالات که چی شد. اما دلیل برای ابطالش چیه؟ این دلیل نقضی هست. لازم میاد چه چیزی؟ نقض به وجود مؤلف مما یتناهی، که ما یک وجود جسمی رو در نظر بگیریم که ائتلاف از اجزاء متناهی بالفعل داشته باشد. خب این جسمه، بال اینکه شما میگین جسم همواره چی هست؟ غیر متناهی بالفعل. با این جزء شد. خب این جزء شد، چجوری میتونید تعمیم بدین نسبت به اجسام دیگر هم که اونا اجزایشون متناهی بالفعل هست؟ میگه و یفتق رو فی تعمیم علت تناسب. اگر بخوام این حکم رو تعمیم بدین نسبت به اجسام دیگر، نیازمند به چی هستین؟ نسبت بسنجیم که این جسمی رو که در نظر گرفتیم که اجزایش متناهی بالفعل هست، مثلا یک دوم اون جسم دیگر هست، پس ثبت اون جسم هم چیه؟ اجزایش متناهی بالفعل هست. این دلیل اول. دلیل دوم، و یلزم عدم لحوق سریع البطیعه، لازم میاد که سریع هرگز لحوق به بطیع پیدا نکند. و طالب باطل فل مقدم مثلو، و ان لا یقطع المسافه المتناهی فی زمان متناهی، این که لازم میاد هرگز قطع مسافتی صورت نپذیرد، چون اجزا متناهی غیر متناهی بالفعل هستند. و تالی باطل فل مقدم مثلو، و ضرورت و قضت به بطلان تفره و تداخل، و جز بدیهیات هست که تفره و تداخل چیه؟ باطله. این جواب از اون ادله مقدره خصم که گاهن قائل به تداخل می شود، گاهن قائل به تفره می شود، لذا میگه قطع مسافت اگر میشه به جهت تداخله یا تفره هست، ولی اینکه جز ضروریات هست که اینها باطل هستن. ول قسمتو به انواعها تهدس و اسنینیتن یصابی تباع کل واحد منهما تباع مجموع، قسمت به انواع سلاسش منجر می شود به اسنینیت، منجر می شود به تجزو، که مساوی هست آهاد این جز با اون تباع اون مجموع، ولو این که بفرمایید قسمت فکیه نداشته باشد، چنانچه در اجزاء صغار اتم اینجور باشد، ولی که نمیتونه بگیم اصلا انقسام بفرمایید ندارد، جز لا یتجزا اثبات نمیشه. ولی امتناع الانفکاک لعارضن لا یقتضی الامتناع ذاتی، اگر این ممتنع بود انفکاکش، که یکی از اقسام انقسام چی بود؟ انقسام فکیه، اگر این تقسیم فکیش ممتنع بود لعارضه، حالا لعارضه مثلا در اجرام فلکیه میگیم از اون جهتی که بله حرکت استقامی ندارند، خلق و التیام ندارند، انقسام فکی در اونها مطرح نمیشه،
نمی شود، یا اینکه اتم به جهت اینکه اجزاء استقرار صلبه هستند انقسام فکری درشون مطرح نمی شود. این امتناع انفکاکیل آرزن مقتضی امتناع ذاتی نیست که اصلا بگیم جسم منقسم نمی شود. فقط ثبت بهبه انل، اونم چقدر با تأکید حد تحقیقیه، ان مؤکده ولی آقایون نفهمیدن. فقط ثبت ان الجسم شیء واحد متصل. این متصل برای چی گفتیم زیرش خط بکشین؟ یعنی جسم اگر شد متصل نیاز به یک چیزی دارد که لابشرط از اتصال و انفصال باشد. پس ثبت بله ثبوت ماده و ترکب جسم، ولی کن به گونه نیست که این ماده سوال جسم قبوله. بفرمایید انفصال بکنه. یک بیانات دیگه میشه در بیاد از بیانات خواجه، این که میفهمه نفی بله ثبوت ماده سوال جسم میکند، برای اینکه اصلا ماده و صورت ترکیبشون ترکیب انضمامی بفرمایید نیست، بلکه ترکیب ترکیب چیه؟ اتحادیست. چنانچه بیانات مرحوم صدرال متعلی، این ماده اگر متصف می شود به انفصال به واسطه تشخص چیه؟ از صورته. یعنی اصلا دو چیز نیست که ترکیب ترکیب انضمامی باشد، بلکه ترکیب ترکیب چیه است؟ اتحادیه. چنانچه این ترکیب اتحادی رو مرحوم خواجه قبلا در فهوای کلامش بود. چی بود؟ کجا؟ در صفحه 138 اونجا چی میفرمود؟ صفحه 138 اونجا میگه و جعلهما واحد. جعل جنس و فصل چیه؟ واحد. جعل واحد مساوق با ترکیب اتحادی جنس و فصل هست. ترکیب ترکیب انضمامی نیست. و جنس و فصل از آن جهت که همان ماده و صورت از فرقشون در به شرط لا و لا به شرط است، پس ثبت که جعل اونها هم واحد است. و جعل واحد یعنی ترکیب اتحادی. بفهمین اینو. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. لذا هر چی هست خواجه فرموده هم ترکیب اتحادی را، هم حرکت جوهری را، هم اصالت وجود را، و اینا رو ما دقیقا تبیین کردیم با شعر و اینها هم نبود، دقیقا گرفتیم چیکار کردیم؟ استدلال براشون آوردیم. بفهمید خواجه کی هست؟ خواجه و ما ادراک ما خواجه. فقد ثبت ان الجسم شیء واحد متصل یقبل انقسام، قبول انفصال میکند. الا ما لا یتناها، این قبول انفصال و انقسامش هم الا ما یتناها هست، بله بالفعل نیست بلکه بل قوه هست، اونم غیر متناهی. حرف شهرستانی هم اینجور چی شد؟ دفع شد. البته ولا یقتضی ذلک ثبوت مادت ثول جسم، مقتضی نیست این قبول انقسام، این قبول انفصال، ثبوت ماده ثول جسم را. اگر ماده قبول انفصال می کند متصف به انفصال می شود به واسطه تشخص چیه؟ صورت است. اگر ماده به ماهی ماده ثول جسم بخواد متصف به انفصال بشود، بعدش دوباره بخواد متصل به بله انفصال بشود، نیاز به یک ماده دیگری هست که لابشرط از اتصال و انفصال باشد. بیان جناب مرحوم فخر رازی، باز بارک الله به فخر رازی که اون تسلسل اونجا میفهمه، ولی بیشتر از اون مرحوم چی میفهمه؟ خواجه میفهمه که میگه اگر قبول اتصال میکند به واسطه تشخص از صورته. لذا این مقتضی نیست این قبول انقسام و انفصال ثبوت ماده سبل جسم، بلکه ثابت می کند ماده را متشخص به جسم. اینجور بعد بگید
بلکه ثابت میکند ماده‌ای که متشخص به جسم است که قبول انفصال میکند. چرا؟ برای اینکه اگر ماده سبل جسم بخواد قبول انفصال بکند چی پیش میاد؟ تسلسل پیش میاد، لاستحالت تسلسل و وجود مالا یتناها. این البته وجود مالا یتناها رو جناب علامه هلی دوباره جور دیگه معنا کرده، و حالی که هر دوتاش یکیه، اینکه تسلسل پیش میاد و وجود لایتناها برای ماده پیش میاد. و تالی باطل فالمقدم مثلو فسبت، تمام یک کلمه، ماده به واسطه تشخص صورت متصف به انفصال میشود و این مستلزم این نیست که یک ماده دیگری لابشرط از اتصال و انفصال باشد. یعنی ماده همواره لابشرط از اتصال و انفصال است. اگر میگیم ماده منفصل شد، واسطه فعل بفرمایید عروض دارد، بلکه به معیت جسم هست که متصف به بفرمایید انفصال میشود. میگن خود ماده همواره در کتم ابهامه، جنس همواره در کتم ابهامه، لابشرطه، از اون ساحت لابشرط هرگز خارج نمی شود. اگر میگی متصف به انفصال شد، به خاطر تشخص از صورت است. و صلی الله علی محمد و آله.